الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در إجماع محصل بود، عرض کردیم مرحوم شیخ طوسی قدس سره استدلال کرده بر حجیت اجماع به قاعده لطف. در جواب از ایشان مرحوم آقای خویی فرمود ما قاعده لطف رو قبول نداریم، هرچه خدا بکند در این رابطه تفضل هست و بر خدا هیچ لزومی ندارد ارشاد جاهل. مرحومای صدر بیان رو دقیق تر مطرح میکنه. ایشون میگه که شما که میگید بر خدا لازم است که حفظ کند مصالح را برای مردم، مرادتون از مصالح چیه؟ این تعبیر در کلام شیخ طوسی نبود، احتمالاً دیگران که می‌خواستن قاعده لطف رو توضیح بدن گفته بودن خدا واجب است حفظ کند مصالح را بر عباد. الاحکام الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه، لطف است و باید خدا این لطف را اعمال کند و این احکام شرعیه را به مردم ایصال کند. مرحوم آیسد می فرماد این مصالح، اگر مراد مصالح تکوینیه است که قطعا بر خدا واجب نیست حفظش و قطعا هم حفظ نکرده، این همه مصالح بر عباد بود ولی خدا گذاشت خود مردم آرام آرام آشنا بشن با آن، و الا بسیاری از مردم به خاطر نبود و کشف نشدن داروی بیماری های مختلف جان دادند. خدا اطبایی نفرستاد که جان مردم را حفظ بکند. پس مراد مصالح تکوینیه نباید باشد، مصالح در طول تشریع الهی باید باشه، یعنی مصلحت عبودیت که خدا راه حفظش اینه که خدا حفظ کنه مصالح عبودیت و طاعت را. خب مصالح عبودیت و طاعت اینها رو درست خدا باید حفظ کنه و به این خاطر ما ملتزم شدیم به لزوم بعث انبیاء و رسول، ولیکن امتثال حکم ظاهری هم یک مرتبه از عبودیت و طاعت هست. چه فرق میکنه خدا حکم واقعی را ایصال کند یا حکم واقعی را ایصال نکند، حکم ظاهری را ایصال کند و مردم امتثال بکنند حکم ظاهری را، به اون مرحله عبودیت و طاعت رسیدن. ولذا اگر به خلاف واقع هم بیفتن مردم، لزومی ندارد که کشف خلاف بشود، بلکه حکم ظاهری دارند، طبق حکم ظاهری عمل کنند. این فرمایش آیه صد فرمایش خوبیه، ولی مراد از مصالح تکوینیه قطعا نیست، ولی مصالح در طول تشریع الهی هم نیست. مصالح معنویه که تشریع الهی برای حفظ اونهاست، ملاکات معنویه احکام که منشأ هدایت انسان ها هستن، مقصود لابد اونهاست، نه اون ملاکاتی که در طول تشریع احکام است که امتثال حکم خدا. نه خیر، اون ملاکایی که در ذات افعال هست و حکم برای درک همون ملاک در افعال هست، به تعبیر حکما الواجبات الشرعیه الطاف فی الواجبات العقلیه. اونها میگن اگر عقل میفهمید ملاک اون چیزی را که خدا واجب کرده، حکم به وجوبش میکرد. مراد اون ملاکه، که البته مطلب درستی نیست. خدا هیچ الزامی نداره که اون ملاک ها را حفظ کنه، به چه دلیل؟ ولذا احکام ظاهری جعل میکنه، یعنی اون ملاک ها گاهی تفوید میشه در شبهات موضوعیه، در شبهات حکمیه. خب مرحوم آی خویی اشکال دیگه‌ای کرده به قاعده لطف، و اون اشکال اینه، فرموده آقا قاعده لطف بر فرد درست باشه و بر خدا واجب باشه ایصال احکام به مکلفین، بیش از این لازم نیست که به نحو متعارف ایصال کنه. خب خدا به انبیا ابلاغ میکنه، ائمه ای را نصب میکنه که اونها احکام رو بیان میکنن، حالا اگر به خاطر اخفاء ظالمین و اسباب غیر طبیعی محروم شدند و اسباب اتفاقی محروم شدند مردم از معرفت احکام، دیگه ما دلیل نداریم که خدا باید از طرق غیر متعارفه مردم رو عالم به احکام بکنه. و الا لازمش اینه جناب شیخ طوسی، اگر در عالم ما یک فقیه داشتیم و اون فقیه اشتباه کرد، شما بگید خدا باید جلوی اشتباه او را بگیرد، و معناش اینه که فقیه واحد بشه قولش کاشف از معصوم، در صورتی که در یک عصری فقیه منحصر به او باشد، و این واضح الفساده. فقیه منحصر بشود به یک نفر و ما بگیم اجماع در هر عصری حجته، باید بگیم که خب قاعده لطف اقتضا میکنه اگر این فقیه اشتباه بکنه، خدا جلوی اشتباه او رو بگیره. آخه این چه حرفیه؟ خب انصافا این اشکال ها اشکال خوبیه، و این اشکال هم مطرح میشه که این که شیخ طوسی فرمود بر خدا لازم است القاء خلاف، القاء خلاف به نحوی که مردم علم پیدا کنند به این که حکم الله چیست، مثل این که امام معصوم به بیان قطعی حکم الله رو بیان کنه، اگه اینه که خب این مقطوع العدم هست که هیچ وقت همچو کاری نشده و همچو وظیفه‌ای هم نه خدا داره نه امام معصوم علیه السلام که حکم الله رو به مردم بگن و به مردم بفهمانن که این از طرف ماست، مردم به این مطلب علم پیدا کنن که از طرف امام معصوم هست این مطلب. اگه مراد اینه که یک فقیهی مخالف بشود در مسئله، خب به چه درد میخوره؟ فرض کن ابن جنید مخالف شد، شما میگید شاذن، با این مخالف که مردم ارشاد نمیشن به حکم الله واقعی. خب این در رابطه با قاعده لطف که هیچ دلیلی ندارد. ممکنه یک معنای دیگه‌ای از قاعده لطف این آقایون اراده کنند و اون اینه که بگن که اگر علما اتفاق کردن بر یک حکمی که در اسلام نبود، این از نظر مردم دیگه میشه حکم خدا و چه بسا موجب شین است بر دین. اگر خلاف واقع است، طبق قاعده لطف باید جوری مخالف برای او درست بکنن که دیگه مردم به نام حکم دین این را تلقی نکنن. اما اگر مخالفی پیدا شد، خب مردم میگوین فتوای برخی از فقها این است، نمیگن اسلام این را میگوید، میگن برخی از فقها، مشهور فقها اینو میگن دیگه، این عین شین و عین و عیب بر اسلام نخواهد بود. خب اینم که یک مطلب شعاریه. اولا مگر هر حکمی که اشتباه باشد شین بر اسلام است؟ حالا مشهور اشتباه کردن، اجماع اشتباه کرد، گفت عرق جنوب از حرام نجس است، این شین بر اسلامه؟ حالا اشتباه کرده باشد، وانگهی حالا بر فرض یک حکمی شین بر اسلام باشد و فقها عظام اون رو متوجه نشند، آقا امروز متوجه بشه که این حکم ظلم است، شین بر اسلام است، فقها که اجماع کردن بر این حکم اونها متوجه نبودن. حالا بر فرض این حرف درست باشه، خب با فتوای مشهورم باز شین بر اسلام میشه دیگه، چه فرق میکنه؟ باز مردم که تفعونی که میخواد عیب بگیره به اسلام که نگاه نمیکنه به مخالفت چند فقیه در طول تاریخ، میگه فتوای آقایان این است. خب مسخره هم میکنن، اونها نگاه نمی کنن به مخالفت چند فقیه در تاریخ که چه بسا گمنام هم هستن. و اگر بنا باشه انسانهای اهل تحقیق باشن، خب میگن فتوای همه فقها اینه و فرضم اینه که اجماع هنوز حجیتش ثابت نشده، خب معلوم نیست که حکم الله این باشه، فتوای فقها اینه. وقتی هنوز حجیت اجماع ثابت نشده، برای چی اینو به اسلام نسبت بدن؟ خب این مطالب بیشتر جنبه شعاری دارد تا بحث علمی، ولذا ما از این اجماع لطفی هم میگذاریم که هیچ دلیلی بر آن پیدا نشد. تقریب سوم برای اجماع این است که گفته می شود که اجماع فقها موجب حدث می شود به قول معصوم علیه السلام، که از این تعبیر میکنن به اجماع حدسی و میگن ملازمه هست بین فتوای فقها در موارد اجماع، بین اجماع فقها و بین قول معصوم ملازمه است. و میگن گاهی ملازمه عقلیه است، مثل مورد تواتر چجور طبق منطق ارسطی کثرت عدد مخبرین به حدی میرسد که یستحیل و تواتعهم علی الکذب، میشه ملازمه عقلیه بین این عدد از اخبار مخبرین و صدق اونها، ملازمه میشه بین این مقدار از اخبار مخبرین و ثبوت مخبران به در واقع، که در مورد اجماع هم بعضی ها همین رو مطرح کردن، گفتن چجور در تواتر زید میاد میگه کعبه موجود است، بعد امر میگه کعبه موجود است، بکر میاد میگه کعبه موجود است، شما همینجور ظن بیشتری براتون حاصل میشه به وجود کعبه به حساب احتمالات، تا به حدی میرسه که دیگه از نظر منطق ارسطی ممتنع است تواتع این مخبرین بر کذب و لذا میشه جزء قضایای ضروریه. و گفتن در اجماع هم همینه دیگه، شیخ مفید فرمود نماز جمعه واجب است، زن پیدا می کنیم به وجود، شیخ سید مرتضی فرمود نماز جمعه واجب است، زن نمان قوی تر می شود، شیخ طوسی فرمود نماز جمعه واجب است، باز زن قوی تر می شه، تا اونقدر عدد این افرادی که فتوا دادن یعنی اخبار حدسی کردن از وجوب نماز جمعه زیاد میشه که دیگه یمتن او اجتماعهم علی الخطا، بعد حجیتش میشه از باب قطع، این میشه ملازمه عقلیه. ملازمه عادیه گفتن مثل این میمونه که شما میرید میبینید اعوان و انصار یک سلطان متفق نظرند بر یک مطلب، این عادتا ملازمه داره با اینکه نظر خود سلطان هم همین است و الا بتانه و خاصه این سلطان متفق نظر نمی شدند بر یک امری که خلاف نظر سلطان باشد. عقلا ممکن است که اتفاق نظر بر مطلبی بکنند بر خلاف نظر سلطان، ولی عادتا ممتنع است و لذا از این تعبیر کردن به ملازمه عادیه. و در اجماع هم مشابه همین تقریب بیان شده، گفتن فقها که بتانه امام معصومند، اینها بیان متفق النظر بشن بر یک حکمی، این ملازمه عادیه داره با اینکه نظر مبارک امام علیه السلام هم موافق با این حکم است، و الا عادتا اجتماع بر حکم مخالف نظر معصوم نمی کردن. ملازمه اتفاقیه هم ما داریم، به نظر آقایون ملازمه اتفاقیه اینه که اتفاقا برای ما قطع حاصل بشه، مثلا ما اتفاقا از اخبار سه نفر به موت زید قد پیدا کنیم به موت او. این میشه ملازمه اتفاقیه، ممکنه من قد پیدا بکنم شما قد پیدا نکنید. و الا عقلا ملازمه نیست بین خبر این سه نفر به موت زید با تحقق موت زید، نه ملازمه عقلیت و نه ملازمه عادیت، بلکه ملازمه اتفاقی است به این معنی که اتفاقا من قد پیدا کردم. مرحوم آقای خویی فرموده من در اجماع ملازمه عقلیه رو که قبول ندارم. ملازمه عادیه رو قبول ندارم، اما ملازمه اتفاقیه که قد یتفق، که در موارد اجماع انسان قد پیدا کند به قول معصوم علیه السلام، به عنوان قد یتفق و قد لا یتفق، این رو من قبول دارم. ایشون فرمودن علت این که ملازمه عقلیه رو قبول ندارم بین قول مجمعین و قول معصوم علیه السلام، برای این که تشبیه شد ملازمه عقلیه به تواتر، با اینکه قیاس و تشبیه اجماع به تواتر مع الفارق است. در تواتر اخبار حسی است، اخبار حسی است. در اخبار حسی خب به حدی عدد مخبرین میرسد که امتناع دارد کذب جمیع. اما در اجماع اخبار حدسی است، اخبار حدسی این کثرت عدد مخبرین دردی رو دوا نمی کنه، چون ممکنه تمام این مخبرین بر اساس یک استدلال عقلی موهوم یا استدلال نقلی موهوم متفق النظر شدند، ولذا شما میبینید اتفاق فلاسفه بر این که اعاده معدوم ممتنع است، این موجب قطع نمیشه. یک استدلالی میکنند که نسلا بعد نسل میان میگن استدلال خوبی است و میگن یمتن و عادت المعدوم. در امور حدسیه اینطوره. خب تا زمانهای چندین قرن قبل همه میگفتن که خورشید دور زمین حرکت میکنه بر اساس حدس، بعد معلوم شد همه اشتباه میکردن. زمین مسطحه، صاحب حدائق میگه کسی که بگوید زمین کرویست برخلاف نصوص سخن گفته است. حالا نصوص به کنار، قدیم میگفتن خلاف علم است. خب بعد معلوم شد که نه مخالف نصوص از کروی بودن زمین و نه مخالف علم است. در امور حدسیه اجتماع بر یک امر باطل امر بعیدی نیست، ولذا قیاس نباید کرد با تواتر. و این مطلب درستی است، بعداً توضیح خواهیم داد. اما ملازمه عادیه چرا نیست؟ ایشون فرموده ملازمه عادی هم در جایی است که مرعوسین با حضور رئیس اتفاق بکنن بر یک حکم، نه فقها در عصر غیبت با غیبت رئیس اتفاق پیدا کنن بر یک نظری. کی این ملازمه عادیه داره با اینکه نظر مرعوس موافق است؟ نظر مرعوسی موافق است با نظر رئیس غائبشان عجل الله تعالی فرجه الشریف، که این ملازمه عادیه داره. پس نه ملازمه عقلیه درسته نه ملازمه عادیه درسته بین اجماع مجمعین و قول معصوم علیه السلام. بله ملازمه اتفاقیه، آی خویی فرموده که ربما یتفق از اتفاق و اجماع مجمعین برای شخصی قطع پیدا بشود به حکم شرعی، این حرف درستی است. ایشون میگن بعضی از اعازم میفرمودن اگر سه نفر بر یک حکمی متفق نظر بشن برای من قطع حاصل میشه. شیخ انصاری، میرزای شیرازی بزرگ، میرزای شیرازی دوم، آمیرزا محمد تقی شیرازی، این سه نفر اگر به خاطر دقت نظر و شدت ورع در افتاء که داشتن اگر متفق نظر بشن بر یک حکمی، من یقین پیدا میکنم که اینها حکم درستیه. خب این میشه ملازمه اتفاقیه. این آقا یقین پیدا میکنه، ممکنه دیگری یقین پیدا نکنه. بله ملازمه اتفاقیه یعنی یک چجور خبر ثقه برای شما ممکنه قطع بیاره، برای بنده قطع نیاره، به این معنا. بله خب ولذا ایشون فرموده چون این یک امری است که ضابط من نیست، ما معتقدیم اجماع لیس به حجه، فقط ما به خاطر اینکه مخالفت با اجماع نکنیم، نوعا در موارد اجماع نظرمونم مخالف باشه احتیاط واجب میکنیم. ولذا ایشون معمولا حتی اجماع هم نباشد مشهور فتوایی بدهن، معمولا احتیاط واجب میکنه ایشون. خب بالاخره او قطعش ناشی از اعمال خبرویت بوده دیگه، بی جهت که قطع پیدا نکرده. بالاخره شخص این به عنوان یک کارشناس مقدماتی رو کنار هم چید، قطع پیدا کرد برای مقلدینش، چرا حجت نباشه. خب این فرمایش آی خویی. ما در اینجا مطالبی هست عرض کنیم. ما اولا یه مطلبی بگیم راجع به این که ملازمه تارتن عقلیه هست، تارتن عادیه هست، تارتن اتفاقیه هست. ما این رو نمی فهمیم. ملازمه یعنی تلازم واقعی بین دو شیء. این تلازم امر واقعی یدرکه العقل، این دیگر سقس ندارد. یا بین این دو شی تلازم هست یا نیست. اگر تلازم هست یدرکه العقل، اگر نیست که نیست، دیگه سقس ما نداریم. بله میشه شما بگید بین دو شی گاهی ذاتن تلازم هست، گاهی در حالات عادیه تلازم هست. یعنی در حالات عادی بین اتفاق نظر مرعوسین با نظر رئیس تلازم هست در حالات عادی، اون قید طرف ملازمه میشه. طرف ملازمه قول رئیس هست، در حالات عادیه با اتفاق نظر مرعوسین. این میشه قید طرف الملازمه، نه اینکه بشه نحوه ملازمه. طرف ملازمه عبارت از قول رئیس در شرایط عادی. قول رئیس در شرایط عادی با اتفاق نظر مرعوسین بر اون قول تلازم واقعی دارد و این تلازم واقعی را عقل کشف میکند. یا مثلا ملازمه اتفاقیه معنا نداره. ملازمه اتفاقیه یعنی چه؟ باید بگید معناش اینه که در حالات اتفاقیه بین قول معصوم و بین قول مثلا این سفقی تلازم واقعی هست. در حالات اتفاقیه به نظر من، به نظر اون آقایی که آی خوی از اون نقل میکنه که بعض العازل، به نظر او بین قول این سه نفر فقیه و بین قول معصوم در حالات اتفاقیه تلازم هست. والا چه معنی داره اگه تلازم؟ اگر مراد این است که این آقا معتقد به تلازم است، دیگری معتقد به تلازم نیست، که خب در همه جا ممکن است باشد، در ملازمات عقلیه هم یه عده قائلن به ملازمه بین وجوب مقدمه و وجوب ذل مقدمه، یه عده منکرن. در ملازمات عقلیه هم که مثال میزنن اختلاف نظر وجود دارد. اینجا هم اون بعض العازم بین قول این سه نفر فقیه و بین قول معصوم تلازم میدید. او میدید، دیگری نمیبیند. نه اینکه این ملازمه خصوصیتش اینه که ملازمتون اتفاقی است، این معنا نداره. هم ملازمتون واقعیه به نظر حاضر شخص ولیس ملازمتن واقعیه به نظر شخص آخر. این اگه مرادتون از ملازمه اتفاقی این حرف درستی است. یا مثلا ملازمه در شرایط اتفاقی است. در این شرایط اتفاقی در اینجا که یک مسئله است با یک خصوصیاتی که در این مسئله هست، تو این خصوصیاتی که اتفاق افتاده ما ملازمه میبینیم بین فتوای این سه فقیه بزرگ و بین قول معصوم. بعد خلاصه اتفاق وصف ملازمه نباشه، اتفاق وصف اون اطراف ملازمه است که در این مسئله با این خصوصیاتی که اتفاق افتاده بین قول معصوم و بین قول این سه فقیه بزرگ تلازم هست، اونم به نظر این آقا که آی خویی از اون نقل میکنه و به نظر دیگران ممکنه نباشه. این راجع به این مطلب. و مطلب دیگر راجع به این که گفته شد تواتر ملازمه عقلیه داره با امتناع کذب. خب ما اینو در مباحث قد مفصل توضیح دادیم ظاهرن که اصلا این مبتنیست بر منطق ارسطو که معتقد بودند که ضروریات ست که یکیش متواترات هست، اینها یجب ان یکون کذا و یمتنع ان لا یکون کذا. متواتر این طور هست که مثلا یجب ان یکون الکعبت موجودتن و یمتنع ان لا تکون موجودتن به خاطر تواتر، در حالی که این درست نیست. هیچ امتناعی ندارد، هیچ برهان عقلی ما نداریم بر امتناع کذب در خبر متواتر. شما وقتی میایید میگید خبر اولی که گفت الکعبت و موجودتون احتمال صدقش یک دومه، احتمال کذبش هم یک دوم. خبر امر که آمد به این نه، احتمال کذب هر دو خبر میشه یک چهارم. بکر آمد گفت الکعبت و موجودتون، احتمال کذب هر سه خبر میشه یک هشتم، چون هشت احتمال است، هشت احتمال است، چون این خبر بک دو احتمال داره، صدق و کذب. این دو احتمال زمینه بشه با اون چهار احتمال در اون دو خبر، کذب هر دو، صدق هر دو، کذب اولی و صدق دومی، صدق اولی و کذب دومی. دو تا خبر اول چهار احتمال داشت، خبر سوم هم دو تا احتمال ضرب میشه در اون چهار احتمال، میشه هشت احتمال. یک احتمال از این هشت احتمال اینه که هر سه خبر دروغ باشن. خبر چهارم که خبر خالده، میگه الکعبت و موجودتون، وقتی میاد احتمال کذب این چهار خبر میشه یک شونزدهم. و همینطور احتمال ها همینجور حساب احتمالات میره بالا. خبر پنجم که میاد احتمال کذب جمعی میشه یک سی و دوم. شما تا روز قیامت هم اگر خبر بیارید، باز هنوز احتمال کذب یک در مثلا میلیاردم، بیلیاردم، نمیدونم چی هست، از بین نمیره، از بین نمیره احتمال. از برهانی فقط نفس انسان متعارف به حدی میرسه دیگه اون احتمال در این نفس زائل میشه، میگه من دیگه یقین دارم که نمیشه همه اینها دروغ گفته باشه. این برهان نیست، این حساب احتمالاته. ما در غیر اولیات و فطریات که وجدانیاتن، بقیه رو معتقدیم با حساب احتمالات قضایای ست حل میشه و الا ضروریات نیست. این بیان هم تمام نیست، انشاءالله بقیه مطالب روز شنبه.